با موضوع عملکردهای بانک‌های خصوصی با اجرای همکار عزیزم مهندس علی مسعودی و با حضور میهمانان محترمی که هم‌اکنون در استدیوی رادیو گفتگو حاضر هستند.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. علی مسعودی هستم و به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب بهزاد محمودزاده و جناب خاتونی عزیز صدا بردار و حضور شما شنونده گرامی رو هم در برنامه امروز خدا آمد به خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی در خرق نقدینگی و تورم صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بیشتر بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید، هم برنامه های ما رو از آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفته بود. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزاریم. قراره بپردازیم به موضوع در واقع نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی رو در خلق نقدینگی و تورم بیشتر با هم واکاوی کنیم، بررسی کنیم با حضور کارشناسانی که خدمتشون هستیم و من به حضورتون میخوام معرفی کنم. موضوع جذابیه. به هر حال باید ببینیم که بانک‌های خصوصی جایگاهشون در صنعت بانکداری ما کجاست و بیشتر به این موضوع بپردازیم. من معرفی میکنم آقای دکتر اسحاق سعیدیان، ایشون اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی و استاد دانشگاه هستن. آقای سعیدیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. عرض نیمروز بخیر دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر زهرا زندیان، ایشون کارشناس اقتصادی پولی و بانکی و از مدیران بانک‌های خصوصی کشور هستن. خانم زندیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همگی، بسیار سپاسگزارم، خوشحالم که تو این برنامه هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید محمد رضا برهانی، ایشون هم کارشناس اقتصادی پولی و بانکی و از مدیران بانک‌های خصوصی کشور هستن. آقای برهانی سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. البته با چشم دلشون میبینم برنامه ما رو آقای و آقای دکتر سید رامین روح الامینی، ایشون هم کارشناس اقتصادی پولی و بانکی و از مدیران بانک‌های خصوصی کشور. آقای روح الامینی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از تشریفات همه بزرگواران. من قبل از برنامه رجوعی کردم به سایت بانک مرکزی و دیدم که توی در واقع دیگه لیست به روز رو نگاه می‌کردم که 17 بانک غیر دولتی تجاری داریم و دو تا غیر دولتی در واقع قرض الحسنه، حالا سرجمش میشه 19 تا، و سه تا بانک دولتی در واقع تجاری داریم. یعنی ماها که حالا شاید تو ذهن حداقل خیلی آمونینی که ما بانکای دولتیمون خیلی بیشتر از ایناست، بدونید که سه تا بیشتر نیست. البته بانکای تخصصی هم داریم که حالا اسمشون رو نمیشه نام برد، که حالا در واقع اونا کارهای تخصصی تر انجام میدن. امروز یه ذره میخواییم ببینیم که حالا با توجه به صحبت‌های اخیری هم که در واقع رئیس کل بانک مرکزی داشتن، یه ذره بررسی کنیم ببینیم که این موضوع خلق نقدینگی چقدرش به اون بانک‌های خصوصی ماست، که البته حالا این فلسفه این که خصوصیات چجوری هن و اینا رو ما اصلا امروز دیگه نمیخواییم واقعا بحث بکنیم. اینی که واقعا خصوصیان، خصولتیان، غیر دولتیه، حالا اسمای مختلفی داره براش میاد، ولی حالا ما به این عنوان داریم بهش نگاه میکنیم. شاید بد نباشه برای ابتدا و شروع برنامه هر بزرگواری دو سه دقیقه‌ای در رابطه با موضوع برنامه نظرش رو ابراز بکنه، برای اینکه یه ذره شنوندگان ما هم بیشتر با نظرات شخصی دوستان آشنا بشن و بتونیم اینجوری بحث رو پیش ببریم. آقای دکتر سعیدیان حضرت عالی شروع بفرمایید.
خب در مورد مبحث خلق نقدینگی و تورم صحبت امروز در مورد بانک‌های خصوصی هست. اجازه می‌خوام صحبت رو از اینجا شروع بکنم که اگر ما بخوایم در مورد خلق نقدینگی و تورم در بدنه اقتصاد ایران در طی حالا 40 سال اخیر ما 45 سال اخیر ما بخوایم صحبت بکنیم، ما به تنهایی نمیتونیم بانک‌ها رو مقصر این موضوع بدونیم، کما اینکه مبحث صحبت ما امروز حول این محور میگرده. من در ابتدای صحبت اجازه میخوام این موضوع رو بهش اشاره بکنم. اگر ما صحبتی در مورد بانک‌های خصوصی کشور میکنیم، خدای نکرده نمیخوایم کلیت موضوع بانک‌ها رو زیر سوال ببریم و نمیخوایم تمامی قصورها رو از جانب بانک‌های خصوصی کشور در مورد خلق نقدینگی و تورم ذکر بکنیم، این رو در ابتدای صحبت بهش اشاره بکنم. در ابتدا میخوام به این موضوع اشاره بکنم که ما در طی 40 سال اخیر موضوعهای زیادی داشتیم که موجب شده این نقدینگی سرگردان در جامعه ما مدام زیاد و زیادتر بشه و ما نتونیم اون بازده مناسب اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب رو در 45 سال اخیر داشته باشیم. یکی از مباحث مهمی که ما باهاش درگیر بودیم طی این 45 سال اخیر و مدام فقط صحبت ازش شده، تولید ناخالص ملی کشور بوده. من اجازه میخوام قبل از اینکه ما به مبحث بانک‌های کشور بپردازیم و صحبت از بانک‌های کشور بکنیم، از زیرساخت‌های کشورمون صحبت بکنیم، از زیرساخت بدنه اقتصادی کشور صحبت بکنیم. تولید ناخالص ملی ایران در طی 40 سال اخیر رشد مناسبی نداشته. ما اگر بخوایم صادقانه منهای درآمدهای نفتی که حالا کشور ما از اونها بهره مند بوده بخوایم از منهای اونها صحبت بکنیم از اقتصاد کشور، متاسفانه صادقانه اگر بخوایم صحبت بکنیم و شفاف باشیم، اقتصاد کشور ما جی دی پی مناسبی در نه در منطقه نه در دنیا داره. ما نتونستیم پشتوانه پولی مناسب برای پولمون تعریف بکنیم. اگر ما بخوایم توجه بکنیم طی 10 سال اخیر ما چند جهش ارزی داشتیم. اقتصاد ایران متاسفانه درگیر جهش‌های ارزی شده که مدام به عنوان این میشناسن الان در اقتصاد ایران عامه، که خب تحریم‌ها باعث شده که ما جهش‌های ارزی رو داشته باشیم، ولی خب کارشناسان اقتصادی قطعاً اینو میتونن به صراحت صحه بذارن برش که جهش‌های ارزی که توی اقتصاد ایران به وجود اومد بخش بزرگ و عمده‌اش ناشی از حجم نقدینگی بدون پشتوانه بود که در اقتصاد ایران به وجود اومد. من تیتروار بهش اشاره میکنم، از اگر اجازه بدید از دولت مرحوم رفسنجانی شروع میکنم تا به الان. ما بعد از جنگ خب اقتصاد متزلزلی داشتیم، خب به ناچار دولت مجبور شد چاپ پول بکنه تا بتونه یکمی اقتصاد ایران رو به روال بندازه. خب همون حجم نقدینگی وارد شد به جامعه، تونست یک کمی محرک باشه برای اقتصاد کشور، ولی متاسفانه به واسطه اینکه پول خلق شده از جی دی پی نامناسب برقرار بود، چون تولید ناخالص ملی هر کشور در اقتصاد پشتوانه پولی اون کشور خواهد بود. ما متاسفانه شاهد این بودیم که خب یک جهش ارزی در اون زمان داشتیم. بله. در ادامه در دولت اصلاحات خب ما یک ثباتی رو در کشور شاهد بودیم، کما اینکه خب درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرد، یک مدیریت مناسب در کشور پا برجا بود. دولت آقای خاتمی تونست روی سیکل مناسبی مدارا بکنه، اقتصاد کشور رو به جلو ببره. و در ادامه در دولت آقای احمدی نژاد ما مواجه شدیم با حذف یارانه ها. اگه خاطرتون باشه ما دولت تصمیم گرفت که یارانه ها رو به حذف کنه و قیمت‌ها رو به قیمت‌های واقعی برسونه، که البته حالا در مورد این موضوع نمی‌خوایم صحبت بکنیم. طرحی بود که خب شروع شد ولی در ادامه زمینگیر شد به عقیده من تر و قطعاً این طرح نتونست به مقاصد خودش کامل برسه. در دولت آقای احمدی نژاد ما داریم در مورد نقدینگی به وجود اومده صحبت می‌کنیم. در دولت آقای احمدی نژاد در دوره دوم اگر اشتباه نکنم، تصحیح کنن همکاران محترم اگر که من اشتباه می‌کنم، ما با دوره‌ای مواجه شدیم که در اقتصاد ایران تقریباً بی سابقه بود. چه اتفاقی افتاد؟ ببینید در دولت آقای احمدی نژاد ما با این مواجه بودیم که من قبل از اینکه برگردم
آقای دکتر اجازه میدین، چون این مبحث مهمیه، من هی در واقع میبینم که حتما باید ادا بشه. من اگه اجازه بدید بذاریم برای در واقع دوره بعدی که حتما حضرت عالی ادامه بدید و تکمیل بکنید، چون این خیلی مهمه که ما بدانیم چه اتفاقی در اقتصاد کشورمون افتاده و عملا تاثیرگذاری اون تا به الان چطور بوده، چون اتفاقی که الان ما درش هستیم در اقتصاد کشورمون بالاخره مربوط به این دولت و دولت قبل فقط نیست، مطمئنن تأثیراتی رو در دهه های گذشته اتفاق افتاده و گذشته بر موضوع امروز، حالا موضوع تحریم و مسائل دیگه هم که دیگه چاشنی شده عملا. خیلی متشکرم سرکار خانم زندین. حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه جمله حالا در تکمیل بگم که در خصوص جی دی پی، الان جی دی پی سال 1400 وقتی مقایسه میکنیم با نقدینگی، تقریبا نقدینگی ما 6.5 برابر جی دی پی هست، که خب به تبع نشون میده که ما بخش ریل و حقیقی اقتصادمون داره ضعیف عمل میکنه و یکی از دلایل اصلی تورمی که در واقع برای کشور پیش اومده میتونه این باشه. در خصوص بانک‌های خصوصی، حالا همونطور که فرمودید شما، هم یه تعریفی اول از بانک‌های خصوصی باید داشته باشیم، که من نمیخوام دنبالمون تعریف برم، ولی واقعیت داستان که در طی سال‌های اخیر سری بانک‌ها که هممون تا الان اونها رو دولتی در واقع فرض می‌کردیم، به بانک‌های خصوصی اضافه شدن. پس خب این یه مقدار شاید بی انصافی باشه که تمام بار این بانک هایی که در چند سال اخیر با یک حجم سپرده های فراوان و میزان تسهیلات اومدن اضافه شدن رو در واقع بارش رو به دوش بانک های خصوصی بندازیم که تا الان وجود داشتن. یکی این بحثه، یکی حالا من اگه بخوام یه ذره آماری تر بگم، توی 40 سال اخیر تقریبا سهم نظام بانکی نسبت به پایه پولی حدود 26% بوده، که اگه ما بخوایم بگیم تا قبل از ورود بانک‌های خصوصی 15% این چیزی که در واقع آمار پایه پولی نشون میده، شاید به نوعی اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم سهم بانک‌های خصوصی بوده 9% بوده با اون تعریفی که ما از بانک‌های خصوصی
البته یه اجازه به من بدین. حالا البته اون عبارت غیر دولتی فکر می‌کنم الان اینجا خیلی زیبنده تره، چون اگه خصوصی بگیم تعریفش خودش یه ماجرایی داره. حالا ما یه عبارت خصولتی هم داریم که اینا هر کدوم ما به ازای خودشو دارن. یه اجازه به من بدین که میهمان تلفنیمون رو خدمتشون باشیم، بعد من خدمت شما خواهم رسید. آقای دکتر سید محمدرضا میرتاجی دینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هست. سلام حضرت آقای میرتاجی دینی، سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم.
سلام دارم، بخشی از میکنم
خواهش میکنم. آقای میرتاج دینی، ببینید، ما نقش و عملکرد بانک‌های خصوصی رو در خلق نقدینگی و اصولا بحث تورم داریم بررسی میکنیم تو برنامه امروز و میخوایم ببینیم که اصلا اصولا حالا بانک‌های خصوصی یا به عبارتی بانک‌های غیر دولتی توی این موضوع چقدر تاثیرگذار بودن. نظر حضرت عالی رو، چون میدونم جلسه هم هستید و در واقع ما قراره که کمتر خدمت شما باشیم، بفرمایید که ما در واقع استفاده بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از عوامل اصلی تورم در جامعه، همه کارشناسان اقتصادی اینو ادعا دارن و روی این نکته تمرکز دارن که حجم نقدینگی بخش اول رو در ایجاد تورم داره و نقدینگی و حجم اون خب به عوامل مختلف بستگی داره، از چاپ پول پرقدرتی که بانک مرکزی چاپ کنه، سپرده هایی که در اختیار بانک ها هم، از بانک های دولتی و اقتصادی و نحوه سرمایه گذاری های اونها، اینا خب همش دخیله در حجم نقدینگی کشور. بانک های کلن، هرچه بانک های دولتی و بانک های خصوصی، یه زمانی به صورت خودمختار عمل کردن، زمانی که حتی ترابل پول هم ترابل کم چاپ می کردن، نفتوانی صد تومنی، اینا همش منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می شود. حالا اگرچه دیر متوجه شده، یعنی بانک مرکزی اومد جلو اینا رو گرفت که الان هیچ بانکی نمیتونه ترابل پولش چاپ کنه. در هر صورت اعتباراتی که بانک ها دارن، اگه اینها در مسیر درست اقتصادی کشور راه اندازی نکنن، ما با عجب نقدینگی متراکم و غیر متوازن که در بخش های مختلف اقتصادی کشور توضیح بشه، روبرو خواهیم شد و مشکلاتی خواهیم داشت. الان در مجلس هم قانون بخشی از قوانین بانک مرکزی رو بازنویسی و اصلاح میکنیم، این پرنهایی بشه، یه مقدار نقش بانک مرکزی در هدایت و مدیریت بانک ها و ساماندهی بانک ها جمعه بانک های بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. در صورت بانک های خصوصی نمیتونه مجزا و منفک از سایر مراکز اعتباری و بانک ها تصور کرد که اینا خودشون با برنامه خودشون بخوان تصمیم گیری کنن این که اعتبار خود رو در کدوم بخش هزینه کنن، مشکن ببرن، بازار بورس ببرن، سند ببرن، خودرو ببرن، فکر و عرض و اینا. خب اگر مدیریت نشه، موجب مشکلات و اخلال در روند اقتصادی کشور خواهد.
آقای دکتر میتاجن، یعنی در واقع این مسئولیتی که داریم میدیم در کنارشون اختیارات رو هم بدیم که بتونیم در واقع مسئولیتی که میدیم نتیجهش هم ببینیم دیگه، یعنی خود بانک مرکزی بتونه مستقلا در رابطه با این موضوع مدیریت رو بر عهده داشته باشه.
بله بله، طبعا اینطوریه و ما همه ضوابطی که در قوانین ضوابط منطقه چه در بخشنامه های بانک مرکزی باید همه رو شامل بشه، من جمله بانک های بخش خصوصی هم. ما در استان ها افرادی داریم که معمولا دستگاه های توسعه‌ای، صنعت، کشاورزی، بخش دیگه، گلایمندن از بانجای خصوصی، یعنی اعتبارات رو در استانها از استانها میگیرن، جمع میکنن سپرده هایی که دارن، اما سرمایه گذاری رو در همون استان یا در اون مجموعه ها انجام نمیدن، چون در سیاج مست و موجب مشکلات میشه. باید متحدانه عمل کنن، یعنی هم در خصوص بخش های مختلف اقتصاد و هم نسبت مناطق بانجای خصوصی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی باید متحدانه عمل کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر میتاجدین، با اتون خداحافظی میکنم.
خدا حافظه.
متشکرم. خدا نگهدارتون. خب خانم زندیان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. و یه بحث دیگه که هست، حالا اون آماری که از در واقع کانون بانک‌های خصوصی آنچه که منتشر میشه نشون میده که سهم سپرده بانک‌های خصوصی نسبت به نقدینگی حدود 33% و سهم تسهیلات در واقع نسبت به بانک‌های خصوصی نسبت به نقدینگی حدود 23% آنچه که در حال حاضر وجود داره. و من میگم الان این آمار که خدمتتون گفتم نسبت به نقدینگی. حالا من یه صحبتی در ادامه صحبت‌های جناب میتاجدینی بگم. خب ما یه تفکیک استانی رو در واقع چون بانک مرکز آمارش رو منتشر میکنه و ما ماهانه سعی میکنیم که این آمار رو با آماری که در واقع از طرف بانک مرکزی بابت نظام بانکی منتشر میشه با آماری که حالا توی سیستم بانکی خودمون در واقع داریم انجام میدیم مقایسه کنیم. یکی از مشکلاتی که الان وجود داره اینه که خب بعضی استانها بیشتر سپرده پذیرن تا اینکه بشه توشون تسهیلات خرج کرد. یکی این بحثه. یکی بحث دیگه که پیش میاد اینه که خب اون طرحی که به ما مراجعه میشه با توجه که بانک خصوصی سهامداران خصوصی داره و بعد پاسخگوی در واقع سهامداران خودش هم باشه، باید یه جوری باشه که اون بتونه در واقع اون بهای تمام شده پول در بانک، علل خصوص بانک‌های خصوصی که منابع ارزان قیمت ندارن، باید بتونه پاسخگوی اون باشه. میگم یعنی این دوتا مشکل، یکی این که خب بعضی استانها بیشتر مردم ترجیح میدن سپرده بذارن، اصلا شاید طرحهای خیلی زیادی تونا ارائه نشه، و بحث بعدی میگم همین که در واقع ما باید سعی کنیم طرحهای رو وارد بشیم که در واقع بتونیم منافع سپرده سهامدارانمون هم در واقع اونجا برآورده بشه و پاسخگوی اونها هم باشیم. ولی تا اونجا که سعی بشه، میگم با توجه که این آمار مقایسه میشه، ما سعی میکنیم از میانگین نظام بانکی، حالا مدام حالت تمام بانک‌های خصوصی این رو در واقع ماهانه در واقع رصد بکنم، ولی سعی بر اینه که تا اونجا که ممکنه این در واقع انحراف رو بتونیم کمتر کنیم،
متشکرم.
به طوری که در واقع بتونه منافع سهامداران بانک رو هم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب دکتر برهانی حضرت علی، بفرمایید.
بسم الله. اولا من از فرمایشات آقای دکتر سعیدیان عزیز وام بگیرم. اصل ماجرا واقعا اون بیماری اقتصاد ایران به تورمه، که خب این موضوع خیلی موضوع ریشه ایست و در واقع واقعا که ما برگردیم به دهه های قبلی و در واقع این رو رصد بکنیم منطقی است بابت این قضیه. خب نهایتا منجر شده رسیده به یک دو قطبی که در واقع هر دولتی که میاد میخواد که در واقع تورم رو کنترل بکنه، تا حدودی رونق اقتصادی رو در واقع مهار میکنه، جلوگیری میکنه، برعکس میاد که در واقع رونق اقتصادی ایجاد بکنه به تورم منجر میشه. خب بانک ها توی مقیاس کوچکتری در واقع با وقت این مسئله نقش آفرینی میکنند، منتها ما اول باید نگرشمون به بانک رو روشن بکنیم. اول من موضوع برنامه رو یه اشارهی بهش بکنم. این که ما میگیم نقش عمل کرده بانک های خصوصی در خلق نقدینگی و تورم، ببینید ما بیایم بگیم نقش و عمل کرده شبکه بانکی کشور در خلق نقدینگی و تورم، به جهت اینکه ما اصلا همین الان ابتدای برنامه هم شما فرمودید به درستی، خب دیگه ما به اون مفهوم قدیمی نمیتونیم تعریف بانک دولتی داشته باشیم، غالب بانک ها خصوصی هستن و اصلا اگر از این هم بگذریم فعالیت بانکی اساسا یک فعالیت تجاری است و یک فعالیت انتفاعی است. وقتی یه فعالیت انتفاعی داریم در واقع انجام میدیم، بایستی که دنبال این باشیم که در نتیجه این فعالیت به اون گینی که مد نظرمون هست، به اون سود و در واقع دستاوردی که مد نظرمون هست برسیم. پس ما باید روی این نگرش اولیه در واقع دیدگاه روشنی داشته باشیم. دوم مطلب این که بحث ناترازی در واقع ترازنامه بانک مرکزی متأثر از ناترازی بانک هاست. اتفاقی که میفته این هستش که بعضی از بانک ها خب تو فعالیت های تجاری خودشون میان یه مقداری زیاده روی میکنن که مشهور شده به بنگاهداری بانک ها. من البته میخوام این رو اصلاح بکنم، من اسمش رو میذارم بانکداری بنگاه ها، چون به واقع در واقع آن چیزی که اتفاق میفته این هستش که هلدینگ های بزرگ، بنگاه های بزرگی وجود دارن که اینها بانک دارن، نه اینکه بانک های وجود دارن که دارن یه سری بنگاه ها رو مدیریت میکنن. البته اگر فعالیت فضای کسب و کار به درستی تعریف بشه، میتونه در واقع این فعالیت تجاری نقش مؤثری رو پیدا بکنه تو رونق اقتصاد، یعنی باعث به اشتغال بشه، باعث اتفاقایی بشه که دولت به دنبال اون هست. منتها یه بخش دیگه ای از در واقع این ناترازی زمانی شکل میگیره که همون بدهی ها، همون تسهیلاتی که اعطا میشه وارد سرفصل های غیر جاری میشه و این بدهی های غیر جاری سنگین میشه. خب در نهایت انتهای سال میره روی ترازنامه بانک مرکزی میشینه، به جهت اینکه بانک ها بدهی هایی رو در واقع نزد بانک مرکزی دارن و اگر این بدهی ها بیشتر بشه این مشکل بزرگتر میشه. ضمن اینکه یه جایی یه جنگی اتفاق میفته بین بانک ها به جهت نرخ سود سپرده های بانکی. وقتی این اتفاق میفته این جنگ هم منجر به این میشه که در واقع نهایتاً ترازنامه بانک ها متورم بشه و از بانک مرکزی استقراض صورت بگیره. پس ما باید بیاییم دنبال این ناترازی ها بگردیم و دلیلشون رو جستجو بکنیم و ببینیم چطور این رو میشود رفع کرد یا کمرنگ کرد. من میخوام به عنوان گام اول پیشنهاد بدم، اگر هر شخصی، هر ارگانی یا نهادی میخواد برای شبکه بانکی کشور سیاست گذاری بکنه، نگرشش رو نسبت به بانک ها به این مفهوم که اینها یک سری بنگاه تجاری هستند و باید در واقع انتفاع لازم رو از این در واقع فضا حاصل بکنن تغییر بدهند. آن چیزی که اتفاق میفته به عنوان نمونه، وقتی که میان نرخ تجهیز سپرده رو تعیین میکنن، نرخ تخصیص سپرده رو تعیین میکنن، اینها رو برابر تعیین میکنن. یعنی اون شخصی که اینو سیاست گذاری کرده دیدگاه اولش این هستش که این بانک اصلا قرار نیستش که سودی حاصل بکنه یا انتفاعی حاصل بکنه، خود به خود داره هدایت میکنه اون بنگاه اقتصادی یا تجاری به اسم بانک رو که بره فعالیت های رو انجام بده خارج از روال عادی که به عنوان فعالیت بانکی تعریف شده. پس من گام اول در واقع پیشنهادم این هستش که اولین دیدگاه رو تغییر بدیم. در ادامه حالا پارت بعدی که فرصت به من بشه، من پیشنهادهایی ارائه میکنم بابت اینکه ما از چه ابزارهای غیر تورمی بیشتر میتونیم توی شبکه بانکی استفاده بکنیم که کمک بکنه که ما در کنترل نقدینگی و نهایتا تورم مفیدتر باشیم.
خیلی متشکرم، اتفاقا نکته خوبی اشاره کردین، چون ما همیشه میگیم مسائل و ولی راه حل ها هم نکته مهمی که امیدوارم توی برنامه امروز وقت کافی برای این موضوع داشته باشیم و بتونیم حتما بهش بپردازیم. آقای روح الامینی در خدمت شما هستیم.
هستیم در خدمتون. استفسار دارید توی اقتصاد بانک محور؟ من فرمایش آقای دکتر برهانی رو موافق هستم که نظام بانکی نمیتونیم بگیم بانک دولتی یا غیر دولتی کدوم بیشتر نقش داشتن. چون وقتی کالبد یک سری بانک دولتی رو میایم به اسم خصولتی، به اسم غیر دولتی، تا چندین سال داشتن فعالیت میکردن به عنوان بانک دولتی، امروز میایم میگیم این بانک شده غیر دولتی که اونم چند درصد، میایم 5% سهامش رو میایم خصوصی میکنیم، غیر دولتی میکنیم و به این بانک معنی بعد میگیم خصوصی. عملا اون 95% دیگه هم بازم دولتی است. عملا ما نمیتونیم بگیم اون بانک کاملا خصوصی است. حتی توی تقسیم بندی های بابت تسهیلات تکلیفی که متاسفانه روند روبروشتی که سالهای اخیر داریم میبینیم، دیگه این گریبانگیر بانک دولتی و غیر دولتی فرقی نکرده، میبینیم بالغ بر 3 میلیون میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل میشود بدون در نظر گرفتن خط اعتباری که بتوانن این بانک ها بخوان برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرن. مستثمر هستید اعتماد به یه بانک چجوری به دست میاد؟ اعتماد به یه بانک با میزان رضایتمندی مشتریانش هست. بانک ها باید قابلیت رقابت پذیری داشته باشند. این که ما به واسطه یه نرخ دستوری بابت سود، یه نرخ دستوری بابت تجهیز بخوایم اینها رو کنار هم قرار بدیم و بگیم که هرچی هم که ما تکلیف کردیم باید پرداخت بشه، خب مسلماً بانک ها برای منابعی که دارن جذب میکنن تعهدات خودشون رو دارن. نمیتونیم بگیم که تعهداتشون رو باید کنار بگذاریم و بیایم تسهیلات تکلیفی رو صرف ببینیم. بانک ها واقعیت امر استخر نقدینگی هن. خلق نقدینگی وظیفه یک بانک هست. یعنی تو نظام بانکی چه دولتی چه خصوصی چه خصولتی فرقی نمی‌کنه. وظیفه بانک‌ها خلق نقدینگی به منظور پوشش نیازهای جامعه